که راه روشن نام داره.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و در محضر کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی و جناب حجت الاسلام والمسلمین حمید مریدیان از اساتید حوزه دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات اسلامی مؤسسه ندای فطرت. موضوع برنامه ما مباحث امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که ان شاء الله در خدمت این دو بزرگوار خواهیم بود. عزیزان شنونده، برنامه راه روشن رو با موضوعات نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل صفات رهبری رو به اونها پرداختیم و ویژگی هایی که یک رهبر باید در جامعه داشته باشه. عرض سلام داریم خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای شاملویی و جناب آقای مریدیان. جناب آقای شاملویی در ابتدای برنامه خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. انشالله که روز خوبی داشته باشن و در پناه خدا باشن.
جناب آقای مریدیان، از شما هم سپاسگزاریم که به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله امروز بتونیم از دریای بیکران نهج البلاغه امیرالمؤمنین بهره ای داشته باشیم
ان شاء الله. جناب شاملویی، ما در برنامه گذشته بحث رهبری رو به عنوان یکی از موضوعات سیاسی نهج البلاغه مورد بررسی قرار دادیم. وارد بحث ضرورت رهبری شدیم و صفات رهبری رو هم، صفات ایجابیش رو از دیدگاه امام علی علیه السلام بهش پرداختیم. صفات بسیار زیادی از بعد ایجابی در نهج البلاغه است. بحث تهذیب نفس و خودسازی رهبر رو بهش پرداختیم. بحث حق‌جویی و حق‌گرایی رهبر جامعه رو، بحث عدالت گرایی زمامدار جامعه رو، بحث دوری از راندخاری و تحذیر دادن اطرافیان از راندخاری رو بهش پرداختیم. یک سری صفات حتی جزئی تر رو هم بهش اشاره کردیم. بحث ترادیشنالیسم که بحث در واقع رعایت آداب و سنن مثبت و دوری از ریچوالیسم، یعنی در واقع آدابگرایی افراطی رو بهش برداختیم که در واقع اینها به نوعی تعدیل میکنه بس رو، این که یعنی هم رهبر هم کلیه آداب و سنن قبلی نباید کنار بگذاره و هم جلوی آدابگرایی افراطی رو باید بگیره و این مسیر میانه رو باید انتخاب کنه. مباحث در این زمینه زیاد هست. در واقع نکاتی که در مورد قوه قضاییه باید رهبر رعایت کنه در بحث قضاوت، در همون نامه به مالک اشتر این مباحث مفصل پرداخته شده. حالا اگر که موافق باشید باز از مباحث و در واقع صفات رهبری باز در مسائل سیاسی تر، نه در مسائل حالا فرهنگی و اینها، بیشتر در مسائل سیاسی نکاتی رو بفرمایید تا بعد به مباحث دیگر بپردازیم.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر طباطبایی، به نکات خوبی اشاره فرمودن و میشه گفت خلاصه بحث جلسه قبل رو به طور کامل اشاره کرد. من یه نکته رو توی بحث صفات ایجابی امام و رهبر و زعیم میتونم اشاره بکنم، بحث قاطعیت و مقابله با خیانت افراد هست و اجازه ندادن به اینکه کسی به امور مسلمین خیانت بکنه،
در واقع خیانت کارگزاران به عبارتی و مدیران میانی جامعه،
جلوگیری از خیانت کارگزار. این من تو جلسه قبل یک ادامه حدیث که بحث علم و قدرت رو اشاره فرمودن، فرمودن کسی اگر از مسیر حق بیرون رفت، امام اینقدر قدرت باید داشته باشه، رهبر اینقدر قوی باید باشه که اونها رو به مسیر حق برگردونه. اگر اینها به مسیر حق بر نگشتند، با اونها جنگ و مقاتله هم اگر لازم شد انجام بده. یه نکته دیگه که یک نمونه از دیگه از قاطعیت امیرالمومنین و مقابله با خیانت و حتی شبه خیانت، یعنی مواردی که خیانت هم نبوده شبیه خیانت بوده در اطرافیان و کارگزاران، ما میبینیم اینی که امیرالمومنین در نامه 3 نهج البلاغه داره که وقتی شنیدن امیرالمومنین که شریح قاضی خانه ای رو به 80 دینار خریده و به اصطلاح قرارداد و به قول امروزی ها قولنامه و سندی رو برای این ملک امضا کرده، امیرالمومنین به شریح نام به اصطلاح خطاب به شریح میفرمان که به من رسیده که تو چنین کاری کردی. شریح میگه بله چنین چیزی است. امیرالمومنین نگاهی غضب‌آلود به شریح میکنه و میفرماید که دقت کن مبادا که از مال غیر خودت خریده باشی یا اینکه از راه غیر حلال این رو به دست آورده باشی، که اگر این گونه باشه خسر دنیا و دار الاخره، خسرت دار دنیا و دار الاخره. اگر نه از مال خودت خریده باشی، دقت کن که این یک روزی، به حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم، یک روزی کسی میاد به زودی، کسی میاد که نه نگاه به خانه تو میکنه نه نگاه به اون سند تو میکنه و تو رو از اون خانه بیرون خواهد کرد، در حالی که عبد یک بنده گرفتار اعمالت خواهی شد. و من پیشنهاد میکنم که شنوندگان گرامی این نامه رو مطالعه بکنن توی مراودات دنیویمون، تو بحث به اصطلاح بصیرت بیشتر و نگاه وسیع نسبت به دنیا، نامه خوب و راهگشایی است.
نکته جالبی بود فرمودید. حالا یه نکته ظریفی هم داره تو این نامه، اینکه صرف اینکه این خانه رو شریح قاضی به قیمت گرانی خریده بود، یعنی این گران بودن این قیمت این خانه اون در واقع حس امیرالمومنین رو برانگیخته بود که این نامه رو به صورت اگر بنویسی، اگر این رو از بیت المال خریدی چنین و چنان و اگر از مال خودت هست چنین و چنان. این که رهبر اینقدر دقت داشته باشه به کار کارگزارانش که صرف این که یک چیز گران قیمتی طرف میخره. حالا جالبه این در اینجا از اول سوال میکنه از شریح قاضی که به من خبر دادن که خانه ای رو به 80 دینار خریدی و سندی رو بران نوشته و گواهانی رو هم آوردی که اون رو امضا کردن، درسته؟ بعد شریح قاضی میگه بله همینطوره. حالا در تاریخ هم داره که امام اون رو به خاطر حالا بعضی از این کارهایی که به خورده به هر حال شبهناک بود، خیلی هم مسجل نبود، شبهناک بود، اون رو به روستایی در اطراف مدینه تبعید کرد و البته بعد از مدتی، حالا مدت زماندار بود، برای در واقع تبعید ابد نبود، زماندار بود، و دوباره او رو به کوفه برگردوند. حالا خود شریح قاضی هم که در جریان هستین که شنوندگان عزیز، که عمر او رو به قضاوت منصوب کرد و 60 سال در این قضاوت باقی موند و فقط در دوران عبدالله ابن زبیر و حجاج، ظاهراً حجاج یوسف ثقفی، از منصبش کناره گرفت. حالا در زمان ابن زبیر کناره گرفت، در زمان حجاج که کلن استعفا داد بعد از 60 سال که در مقام قضاوت بود، ولی خب اشکالات این گونه هم به شریح وارد هست. خب اجازه بفرمایید که از جناب آقای مریدیان هم استفاده کنیم در این زمینه، در این برخورد قاطع با خیانت کارگزاران. نکته‌ای دارید جناب آقای مریدیان؟ شما
همون جوری که کارشناس محترم فرمودن، یکی از در واقع روش‌های حکومت این هست که برخورد قاطع نسبت به عواملی که در باره مسلمین و در امور مسلمین میخوان خلدی وارد کنن، حالا به هر نحوی رهبر باید اون قاطعیت خودش رو داشته باشه. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در واقع یکی از جلوه‌های عدالت امیرالمؤمنین هست و حضرت به اون معروف بودن، سخیری در مصرف بیت المال، این که حضرت در مورد بیت المال مسلمین با کسانی که میخواستن این بیت المال رو تبدیل به مال البیت کنن، حضرت موضع میگرفتن و سختگیری میکردن. چنانچه در تاریخ ما میبینیم حضرت از اون زمانی که عهده‌دار منصب حکومت شدن، در این چند سالی که حکومت داری کردن، در این 5 سال میبینیم حضرت هر سال با جنگ‌های مختلف روبرو بودن و همه تقریبا این جنگ ها بابت این بود که طرف های مقابل حضرت، قاستین، مارقین و جنگ هایی که می شد، معمولشون این بود که اونها از حضرت توقع داشتن که دست اونها رو در بیت المال مسلمین آزاد بذاره.
بله.
یکی از اون نمونه هایی که میشه اشاره کرد در مورد سخیری حضرت در مصرف بیت المال، نامه ای رو به مسقلت ابن حبیره شیبانی که فرماندار فیروز آباد، یکی از شهرهای فارس بوده، در سال 38 هجری حضرت می نویسند که خطاب حضرت به این فرد نشون دهنده این هست که حضرت نسبت به اموال بیت المال، اموال مسلمین، خیلی ظرافت و سختگیری زیادی داشتن. در متن اون نامه که شنوندگان عزیز میتونن به نامه 43 مراجعه کنن، حضرت میفرماید که حالا خبری که در واقع امام رو ناراحت کرده بود این بود که حبیره شیبانی، غنایمی که مسلمان ها با زحمت به دست آورده بودن، اینها رو در اختیار خیشاوندان و کسانی که نسبتی داشتن با اون قرار میده. حضرت در این نامه به شدت با ایشون برخورد میکنه، به طوری که میفرماید که اگر این گزارش درست باشه، این کاری که تو کردی واقعیت داشته باشه، در نزد من خار شده و منزلت تو سبک گردیده است. یعنی کسی که دارای منصبی بوده، خود امام اینو نصب کرده، حضرت چنین برخوردی رو باش میکنه که از اون منصب به پایین ترین مرحله اونو میرسونه، که حضرت میفرماید که نه تنها حق من رو در نزد من خار شمرده شدی، بلکه در نزد پروردگارت هم سبک شمرده شدی و با این کارت دنیای خودت رو نابود کردی
و آخرت رو هم همینطور،
و به تبع اون آخرت رو.
در جایی داره که ظاهرا ایشون رو بهش هشدار میده که اگر من بفهمم، تحقیق میکنم، اگر این حرف درست باشه، تو رو سردر بازار آویزون میکنم و میگم حدت رو سردر بازار، همونطور که آویخته شدی سردر بازار، اونجا حدت رو جاری کنند و تا مردم ببینن و در نظر مردم هم خار بشی و در واقع به این شکل آبروی تو رو من پیش مردم خواهم بود. نکته خیلی جالبی بود نکته‌ای که فرمودی در مورد مسئله ابن حبیره شیبانی.
بله، حضرت برای این که همونجوری که فرمودید کسی که در رأس قدرت قرار میگیره دارای فساد در جهت‌های مختلفش نشه، حضرت اینجا به یک بحثی اشاره می‌کنند، به یک ضرورتی که عبارت است از ضرورت ساده‌زیستی کارگزاران. یعنی اگر کارگزاری، اگر کسی که منصوب میشه از طرف رهبر، اون ساده‌زیستی رو در حد مردمی که دارن با اون زندگی میکنن و هش و نش دارن رعایت کنه، خب شاید دوچار اون چیزی که در اون زمان که بعضی از مسئولان دوچار این دسترازی شدن نسبت به بیت المال دیگه نباشیم.
نمونه ای هم دارید در این زمینه که حالا توصیه به ساده زیستی کرده باشن برای در واقع حالا هشدار دادن به کارگزاران؟
بله، نمونه ها زیاد هست در نامه های حضرت، در خطبه های حضرت. اما قبل از این که من به اونها اشاره کنم، حتی خود خداوند نسبت به پیامبران الهی خطاب‌هایی دارن از همین جنس. مثلا خطاب به رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه میفرماید ولا تمدن عینایی که الا ما متعنا به ازواج من هم زهرت الحیات دنیا. میفرماید که این تجملات دنیا، این زینت های دنیا چشمان تو رو اسیر خودش نکنه و حتی خطاب میکنه که تو چشماتو به اینها ندوز. چرا؟ چون اینها باعث میشه که، چون همون جوری که در آیات قرآن بیان شده، زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، به طور کلی دنیا برای انسان زینت داده شده هست. خب این زینت دادن دنیا باعث میشه که بعضی وقتها انسان رو به سمت تجملات ببره.
نکته خوبی رو اشاره کردی، در برخی از آیات قرآن حتی خطاب به علما و روحانیون و فقها هم در واقع اشاره شده و اینکه برخی از علما و روحانیون و فقها هم متاسفانه به سمت مال دنیا و مال اندوزی و اینها میرن که حالا تعبیر ربانیون و الاحبار داره. خب احبار فقهای در واقع بنی اسرائیل بودن و در واقع ربانیون هم که روحانیون و علمای اونها بودن. حالا نمیدونم آیش رو شما به خاطر دارید، من آیه تو ذهنم نیست.
بله، در آیات قرآن خداوند خطابهای مختلفی رو بیان کرده. من یه خطابی که خداوند نسبت به اون چیزی که شما گفتید عرض میکنم، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، که میفرماید بعض از علما و کسانی که زمام امور دینی مردم رو به عهده دارن، اینها اموال مردم رو به باطل میخورن.
در واقع این انحراف در اونها هم ممکنه،
بله ممکنه به وجود بیاد. حالا برای اینکه وقت نیست، من به نامه 45 حضرت اشاره میکنم که درباره ضرورت ساده‌جسی کارگزاران، نامه ای رو به فرماندار بصره که عثمان ابن حنیف انصاری بوده، حضرت در سال 36 هجری به ایشون می‌نویسند. ظاهرا اینجوری بوده که ایشون دعوت یکی از مهمانانی که ثروت جزء ثروتمندان بصره بوده میپذیره. حضرت وقتی مطلع میشه این چنین خطاب میکنه که ای پسر حنیف، به من گزارش دادن که مردی از سرمایه‌داران بصره تو را به مهمانی خیش فراخوان و تو به سرعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی در پی در جلوی تو نهادن. ببینید اینجا خیلی مهمه، حضرت به ریزکاری ها حتی اشاره می کنن که انقدری حضرت در واقع
که در واقع توی کارگزار نباید اینقدر دنبال تنوع طلبی و خوردن و پرخوری و در واقع مهمانی که حالا نیازمندان سر اون سفره نبودند باشی.
دقیقا همینجوره. ایشون در ادامه میفرمایند که گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شدند. اینجا حضرت میفرمایند که اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره میخوری. پس آن غذایی که حلال و حرام بودنش را نمیدانی دور بیفکن و آنچه را به پاکیزگی و حلال بودنش یقین داری مصرف کن. در واقع اینجا حضرت میخوان
در مورد حلال بودنش هم حضرت انگولت وارد میکنن که این مثلا ممکنه حلال نباشه.
حالا و غیر از اون حضرت میفرماید که این ممکنه زمین ساز بشه، چون کسانی که به سمت تجملات میرن در مرتبه اول این هست که بی‌تفاوت میشن نسبت به اون چیزی که به دست میارن، که یکی از اونها لقمه حلال جزء از اونهاست. این آیه که عرض کردم ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، داره اینجا میفهمونه که اگر اینها انحراف پیدا کردن، اگر دستشون به سمت بیت المال مسلمین رفت، به خاطر این بود که در مورد مصرف اموال که در اختیارشون گذاشته شده بود اینها توجهی نمیکردن. و بالاتر از این ما تو قرآن یه سری خطاب ها داریم که خداوند می‌فرماید که نسبت به این خطاب‌ها حساس باشید.
بله.
و در مورد اونها اندیشه کنید، که حضرت اینجا فرمودن که نسبت به این نکته‌ای که غذای حلال باشه اندیشه کن. خداوند می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید به طعامش نگاه کنه. خب در مرحله اول اون ظاهرش هست، اما در مرحله بالاتر باطن اون طعام و اون چیزی که در اختیارش گذاشته شده.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای مریدیان که وقت خودتون رو به برنامه ما دادید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشن و این کلمات زیبای امیرالمومنین انشاءالله دستمایه زندگی همه ما قرار بگیره. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 9:20:49 است. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشاءالله که شما هم همراه ما باشید. امروز روز هفتم آذر، سال روز حماسه آفرینی پرسنل نافشه موشک‌انداز پیکان هست. یوم الله هفتم آذر یادآور رشادت ها و فداکاری های فرزندان ایران زمینی است که در راهی مقدس به قلب ناوگان دریایی ارتش رژیم بعث زدند و حماسه آفریدند. یاد میکنیم از همه این عزیزان، درود میفرستیم به شهدای نیروی دریایی و همچنین شهدای نافشه موشک‌انداز پیکان که این افتخارات رو برای مملکت ایران و اسلام و قرآن فراهم کردند و ما هم افتخار میکنیم به وجود همه عزیزانی که در این راه به شهادت رسیدند. خب خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض کنم که ما در از روز هفتم آذر درس میگیریم که همه ما بتوانیم انشاءالله از فرصتهایی که دریادلان ما به وجود آوردند امروز بهره برداری بکنیم. میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از فرماندهان عزیز و ارجمندمون که در حال حاضر پشت خط ارتباطی رادیو هستن، امیر دریا دوم علی اکبر اخگر از فرماندهان یگانهای شناور و عملیاتی شمال غرب خلیج فارس که در دوران 8 سال دفاع مقدس حضور فعالی داشتند. دریادار اخگر عرض سلام و ادب و احترام و تبریک به مناسبت روز نیروی دریایی.
سلام علیکم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و هم میهنان عزیزم.
خیلی متشکرم. بله
بله، روز نیروی دریایی رو کردید. بله. به من همین اجازه رو بدیم به این همرزمان عزیزم هم عرض سلامی داشته باشم و اجازه بدین که سال روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی رو که یادی از حماسه سازان و در حقیقت اقتدار و تسلط دریایی رو در روز 7 آذر 1359 در 8 سال دفاع مقدس رو گرامی بداریم و همچنین بذارید درودی داشته باشیم به پرفتوح شهدا و جانبازان ایثارگر دریادلمون و همچنین خانواده محترمشون که در حقیقت این روز رو و این پایه ماندگاری قدرت دریایی ایران رو به نمایش گذاشتن و کماکان این قدرت ادامه داره. بذارید یک پرانتز من همیشه
صحبتام
خدمت عزیزان میگم، بذارید یادی بکنیم از شهدای جاویدالاثری که برای حفظ آرامش و امنیت خلیج فارس پیکر پاک اونها کماکان در پهنه از دریا به وسعت 237 هزار کیلومتر مربع که همون خلیج فارس آرامیده، این آرامیدن پیکر پاک این شهدای ما هستش که در حقیقت تونسته این حفظ امنیت رو در خلیج فارس و در حقیقت پای ریزی کنه نگه داره. یاد میکنیم از حتی قهرمانان نیروی هوایی عزیزمون که در پاسداری از فضای خلیج فارس، رزمندگانمون چون فرمانده و همرزمای ناوچه پیکان قهرمان ما، تکاوران ما، حتی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ما و از بسیج مزعزفان ما که در دریا اینا کوشیدن برای حفظ آرامش این دریا اقدام کردن. خب همه ما میدونیم که
بله.
روز هفت آذر رو به دستور امام راحل به خاطر اون ایثار و فداکاری که در متبلور شد در این روز هفت آذر در عملیات مروارید
بله.
روز نیروی دریایی نامیدن که این روزم من خدمت همه شنوندگان عزیز بگم نه تنها از نظر بحث ضربه‌ای که به نیروی دریایی رژیم بعث دشمن عراق وارد شد، در نوع خودش از نظر عملیات دریایی یک عملیات در حقیقت بی‌نظیر و
بله.
ماندگاری بود که در حقیقت اینها تونستن انجام بدن. به هر حال این روز برای سیادت اقتدار در دریا بوده. امروز هم کماکان آن چیزی که ما میدونیم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در صحنه دریا پرچم عزت افتخار ملت ایران رو هم میکنه و ازش پاسداری میکنه و حفظ و حراست این دریا در حقیقت در اختیار نیروی دریایی هستش.
خدا رو شکر و باز تبریک میگیم. امیر اگر ممکنه یکی از خاطرات و ویژگی هایی که همکاران شما در ناوچه موشک‌انداز پیکان داشتن رو اشاره بکنید.
بذارید یک نمادی از ایثار و فداکاری رو بگم. در زمانی که ناوچه پیکان در صبح روز هفتم آذر درگیر میشه با چند فروند از شناورهای دشمن و هواپیمایی دشمن، موشک شلیک میشه به طرف ناوچه قهرمان ما پیکان و در اثر تیراندازی که به این موشک میشه و موشک منحرف میشه و به آب برخورد میکنه، ترکشهاش میخوره به یکی از پرسنل در حقیقت مدافعی که در روی عرشه داشت این انجام وظیفه میکرد و مجروح میشه و
بله.
به نظر بعدی هم مجروح میشن و نهایتاً فرمانده یکان از فرمانده عملیاتی در گوشه درخواست میکنن که یه فروند هلیکوپتر بفرستیم که در حقیقت این مجروح رو ما تخلیه بکنیم که جرایم خونی زیاد. این مجروح وقتی این مسئله رو میفهمه برمیگرده این حرف رو میزنه و این حرف ماندگاره، میگه که ما با هم اومدیم و با هم هم باید برگردیم
بله.
و به هیچ وجه حاضر نمیشه که از صحنه نبرد خارج بشه و نهایتاً در صحنه نبرد هم به شهادت میرسه و یاد همین عزیزان و شهدا رو باید واقعا گرامی بداریم. همین میشه در حقیقت ایثار و فداکاری و ماندگاری و حتی بازدارندگی.
همینطوره جناب اخگر، ما امروز شاهد هستیم که نیروی دریایی با اقتدار هرچه تمامتر دریا رو داره مدیریت میکنه، به ویژه خلیج فارس، دریای عمان تا آن سوی آبهای دنیا. این نشان از آمادگی و تلاش رزمی، فناوری، خودکفایی ما داره. یک جمله‌ای در پایان بفرمایید، با توجه به شرایط امروز ما در چه وضعیتی نیروی دریاییمون قرار داره؟
به آن چیزی که نیروی دریایی من میگم و حتی سایر نیروهای مسلحمون، آن چیزی در توان داریم و همه شنوندگان ما میدونن آن چیزی
بله.
به ما کشور ما تحریم کردن، یکی از محاسن این تحریم ها برای ما این بود که روی پای خودمون ایستادیم و خودکفایی خودمون تو زمینه دفاع داریم جلو میبریم
بله.
همین امرم در نیروی دریایی انجام شده. آنچه در توان ما هست و آنچه در فکر و اندیشه علمی ما بوده متبلور شده و امروز خصوص در صحنه دریا داره به نمایش میذاره. آن چیزی که در صحنه دریا الان شما
بله.
باش مواجه هستید، آمادگی نیروی دریایی هستش، حالا چه در نیروی دریایی ارتش و چه در نیروی دریایی سپاه، که هر گونه تهدید و یا اقدام به تهدیدی باشه باهاش مقابله کنن با تمام تلاش و توان و خود اتکایی و خودکفایی که خودمون تو این زمینه به دست آوردیم.
بسیار خوب. خیلی متشکر از توضیحات شما. یک بار دیگه به شما تبریک میگیم روز نیروی دریایی رو.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. خدا